نه بین یدی. بعد از ظهر جمعه شما عزیزان شنونده رادیو معارف به خیر باشه، با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده دیار سلمان باشید. بررسی وقایع تاریخی ایران معاصر، ساعتم 15:30 است.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمی پسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این افتخار رو دارم که بار دیگر در برنامه دیار سلمان در خدمت شما باشم. ان شاءالله که برنامه مورد رضایت و پسند شما واقع بشه و از این برنامه بهره ببرید. ما در این برنامه تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران رو مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار میدیم و در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده هستیم، دانشیار محترم گروه تاریخ دانشگاه باقر علوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، توانایی که در یک طرفت العین ز کاف و نون پدید آورد کونین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان گرامی و خداوند رو شاکرم که این توفیق رو داده که در خدمت شما و مخاطبان عزیز باشم.
سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه و به شنوندگان عزیزمون پیشنهاد میکنم که اگر دوست دارن تاریخ معاصر رو با زبان شیوا و بیان شیرین جناب استاد فلاح‌زاده بشنون، برنامه ما رو دنبال کنند که تا انشالله این برنامه مورد پسند و رضایت شما هم واقع بشه. من ما در برنامه گذشته برخی از چهرهای تاثیرگذار در زمان ناصرالدین شاه رو بهش اشاره فرمودید جناب استاد فلاح‌زاده، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری، حاج ملادی سبزواری، همچنین مواضع سید جمال الدین اسدآبادی و برخی از نویسندگان و مورخین رو بهش اشاره کردید و کتابای اونا رو نام بردید. در این برنامه خواهش یک از شما دارم اینه که اگر میشه بازگردیم به سراغ رجال حکومتی و مرور کنیم برخی دیگه از تحولات عصر ناصری رو. یکی از ویژگی‌هایی که امیرکبیر داشت اون نگاه نوسازی و بازسازی و اصلاح امور بود. برای ما و مخاطبان دیار سلمان بفرمایید که آیا کسی این نگاه رو ادامه داد بعد از امیرکبیر یا خیر؟
ببین، دوره ناصری که الان دو برنامه هم راجب اون صحبت کردیم، برنامه اولون راجب امیرکبیر و برنامه دوم راجب بعضی از علمای روزگار و به خصوص سید جمال الدین اسدآبادی، دوره فوق‌العاده مهمی هست. دوره‌ای که ما در آستانه انقلاب مشروطه هستیم.
بله.
و میشه گفت که ریشه ها و بخشی از اون بسترهای انقلاب مشروطه در این دوره داره شکل میگیره. دوره است که ایران کم کم در آستانه یک تحولی داره واقع میشه. منتها از یک طرف آشنایی با غرب و ورود اندیشه های جدید غرب به ایران زمین ساز تحولات و تغییراتی میشه، اما از طرفی سیستم حکومت قاجار و به خصوص پادشاه مستبدی مثل ناصرالدین شاه امکان این تحول رو فراهم نمی کنن. علاقمندند و دنبال این هستن که وضع به همین شکل موجود ادامه پیدا کنه، چون اگر وضعیت دگرگون بشه و تغییر پیدا کنه اونها موقعیت خودشون از دست خواهند داد و دیگه در فضای جدید جایی برای سلطنت و پادشاه مستبدی مثل ناصرالدین شاه نیست.
بله.
لذا ناصرالدین شاه خودش یک مانع مهم بر سر این تحول هست، هم عدم آگاهیش از تحولات دنیای جدید و هم اون خوی استبدادش، هر دو این ممانعت رو برای این تحول ایجاد میکنه و پدید میاره و چالشی فراروی این تحولی میشه که جامعه ما در حال زایش اون تحول هست. در آغاز دوره ناصری میرزا طی‌خان امیرکبیر تلاش کرد که این جریان بازسازی ایران و نوسازی ایران و خروج ایران از اون وضعیت عقب موندگی رو جلو ببره، گام‌های بزرگی در این راه برداشت، اما متاسفانه به دست خود ناصرالدین شاه و بنابر اون تلاشی که درباریان کردند و قطعا دولت‌های استعمارگری مثل انگلیس و روس هم توش نقش زیادی داشتن، امیرکبیر معذور شد و نهایتاً به قتل رسید و جریان بازسازی در اوایل دوره ناصری ناکام ماند. حالا بحث این هست که این جریان آیا در دوره ناصری در مقطع دیگری ادامه پیدا کرد یا تا پایان دوره ناصری همچنان جریان متوقف بود.
ظاهرا بعد از امیرکبیر مدتی صدر اعظم نداره کشور تا اینکه میرزا حسین خان سپهسالار میاد. آیا او این نگاه رو داشته یا نه؟
خب میرزا خان نوری هست بعد از امیرکبیر، ولی میرزا خان نوری خیلی به دنبال این تداوم راه امیر نیست، بلکه به شکل مخالف راه امیر هم هست و چه بسا برخی از اصلاحاتی که امیر انجام داد رو خونسا کرد و دوباره وضعیت قبلی برگردون.
بله.
فضای نگاه ناصرالدین شاه به امور، یک سلطان قجری ایلی که با اون سنت‌های پیشین میخواد حکومت بکنه، اجازه هیچ گونه نوآوری رو نمیخواد بده و میخواد فضا رو به همون شکل نگه داره تا خودش باقی باشه، شرایط خیلی سخت میکرد برای رجال حکومتی. ولی تغییر روحیه شاه و آشناسازیش با فضای جدید کار دشواری بود، تا اینکه در سالهای بعد یکی از چهره‌هایی که در این ظهور میکنه شخصیتی است به نام میرزا حسین خان سپهسالار. خب ایشون ابتدا به خاطر آشنایی که با زبان انگلیسی و فرانسه داشت و گویا در دارالفنون هم تحصیل کرده بود، مدتی به خدمت امور خارجی کشور کارگماشته میشه، مثلا مدتی در بمبئی هست.
بله.
بعد به تفلیس منتقل میشه و در اونجا در گرجستان خدمت میکنه و نهایتا وزیر مختار ایران در استانبول میشه و حدود 12 سال در عثمانی و در استانبول ایشون حضور داره. استانبول به واسطه نزدیکی که به اروپا داشت،
بله،
اخبار اروپا و تحولات اروپا اول به اونجا منتقل میشد و از کانال اونجا به ایران میرسید.
یعنی با تحولات غرب جدید کم کم آشنا
کم کم آشنا میشه و بیشتر آشنا میشه به خاطر اون موقعیت که درش قرار داره و آشنایش هم با زبان انگلیسی و فرانسه به این قضیه خیلی کمک میکنه و به فکر این میفته که در واقع به شکلی این اندیشه ها رو در ایران هم رواج بده و به خصوص خود شاه رو با این مسائل آشنا بکنه. اولین کاری که سپهسالار میکنه دعوت شاه به سفر عتبات هست.
بله.
و لذا ناصرالدین شاه اولین سفر خارجی خودش رو در سال 1287 هجری قمری به عراق و به شهرهای کربلا و نجف و کاظمین اینا انجام داد. خب سالها رو من نکته رو بگم، کلا ما تا پایان قاجار سالهایی که به کار میریم سالهای هجری قمری هست و کلا تاریخ نویسی ایران با سالهای هجری قمری بوده و از دوره پهلوی اول، از دوره رضاخان به بعد، سالهای هجری شمسی در تاریخ نگاری به کار رفته و تقویم هجری قمری به هجری شمسی تبدیل شده. ناصرالدین شاه در 1287 هجری قمری حدود مثلا 20 سالی مثلا بعد از حکومتش به عتبات سفر میکنه و در این سفر وزیر مختار ایران در استانبول یعنی خود میرزا حسین خان هم حضور داره و از نزدیک در کنار شاه هست و گزارشاتی از تحولات عثمانی، چون در خود عثمانی هم اتفاقاتی و اون مشروطه عثمانی در حال وقوع بود و اصلاحاتی در خود عثمانی هم توسط مدحت پاشا اتفاق افتاده بود، اینها رو سعی میکنه میرزا حسین خان به شاه منتقل کنه و شاه رو در فضای این مسائل قرار بده. بعد از این سفر هست که علاقه ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان بیشتر میشه و او رو دعوت میکنه به تهران و ابتدا وزارت عدلیه رو به او میسپاره و بعد از مدتی او رو سپهسالار، به لقب سپهسالار ملقب میکنه و وزارت جنگ رو هم بهش واگذار میکنه.
بله.
بعد از مدتی به دستور ناصرالدین شاه میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ایران میشه که حدود مثلا همین سالهای 1289 این هاست و بعد از اینکه به این مقام میرسه تلاش میکنه که اگر بتونه پای شاه رو به سفر خارجی باز بکنه و غیر از حالا سفر عتباتی که انجام گرفته شاه رو به شکلی به اروپا هم ببره و اون تحولات دنیای جدید رو هم به شاه نشون بده. از این جهت اولین سفر شاه برنامه‌ریزی میشه و در معیت خود میرزا حسین خان سپهسالار. خب ناصرالدین شاه هم اهل خوشگذرونی و عیاشی و فراوان اهل این چیزا بود و اون به دنبال حالا دیدن ترقیات اروپا نبود، بلکه شاید بیشتر دنبال همون عیش و نوش و خوشگذرونی خودش بود. به هر حال اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در آغاز صدارت میرزا حسین خان سپهسالار که از 1288 تا 1290 به مدت 2 سال ایشون صدر اعظم هست و دوره کوتاهی هم هست انجام میگیره و واقع میشه. ناصرالدین شاه در این سفر همراه سپهسالار به دعوت امپراتور اتریش به اونجا میره و البته اون موقع میدونید مسیر مسافرت به اروپا هم با امروز کاملا متفاوت بود. شاه از تهران به بندر انزلی میره و از بندر انزلی خدمتتون عرض کنم با کشتی به بندر آستراخان روسیه سفر میکنن، از اونجا به مسکو میره و از مسکو به سن پترزبورگ و در سن پترزبورگ هست که با تزار روسیه ملاقات میکنه و از اونجا به آلمان و بلژیک و فرانسه و انگلیس و ایتالیا و اتریش و نهایتا عثمانی سفر میکنه و به ایران برمیگرده. خب این اولین سفر ناصرالدین شاه هست که در 1290 اتفاق میفته و یه مقداری چشم شاه نسبت به مسائل روز باز میشه و یه مقداری تحت تاثیر تحولات دنیای جدید قرار میگیره. حالا غیر از البته ناصرالدین شاه تو این سفرها در مجالس گاهی مثلا موسیقی و اونجور چیزا هم شرکت میکرد، گاهی هم از بعضی از مثلا نمایشگاه‌هایی که در اونجا بود بازدید میکرد، ملاقاتهایی با بزرگان و سران این کشورها داشت، هدایایی میگرفت، هدایایی میداد و به هر حال این سفر تأثیر مهمی در نگاه ناصرالدین شاه به دنیای جدید داشت.
باید میشه اینجوری برداشت کرد و اینجوری به جمع‌بندی رسید که یک حلقه از روشنفکران که عمدتا هم تحصیل کردگان فرنگ بودند در دربار ناصرالدین شاه در واقع شکل گرفته بودند، دور او رو گرفته بودند و اینها میخواستن جامعه ما رو به سمت حالا اون نوسازی و اصلاحی که مد نظر خودشون بود که عمدتا هم الهام گرفته ای از پیشرفت غرب بود، جامعه ما رو به اون سمت ببرن. یک مانع جدی بر سر را اونها شخص شاه بود. اونها دیدن که برای اینکه این مانع رو بخوان بردارن لازم است که شاه رو ببرند و به اون نشون بدن از نزدیک آنچه که در غرب رخ داده. به همین دلیل میرزا حسین خان سپهسالار به عنوان کسی که خودش در واقع غربگرا و حتی بگیم غرب پرستم هست برمیداره ناصرالدین شاه رو میبره در کشورهای متعدد غربی میچرخونه تا اون ترقی و پیشرفتی که مد نظرش هست رو به عینه به شاه کشور نشون بده.
دقیقا همطوره، یعنی اینها تلاش میکنن در واقع اون شخصی که در رأس کشور قرار داره رو بهش جهت بدن و به افکارش جهت بدن و در جهت اون نوسازی که مد نظر اونها بود شاه رو به حرکت وادارن. البته ببینید کسی با نوسازی، کسی با بازسازی، کسی با اصلاح هیچ عالمی مخالف نبود.
بله.
و هیچ کس شرایط دوره قاجار رو شرایط ایدئال نمیدید، بلکه به شدت هم با اون استبداد مخالف بودند. خود سید جمال الدین اسدآبادی، مرحوم میرزای شیرازی، این کسانی که بعداً حتی در جنبش تنباکو و بعداً از مشروطه حمایت کردن، اینا همه مخالف وضع موجود بودن. اما این که حالا این وضع موجود چجوری تغییر پیدا کنه و دقیقاً مدل اروپا در ایران کپی بشه یا اینکه مبانی دینی فرهنگ بومی حفظ بشه در کنار اون، دعوایی که امروز هم هنوز هم تو جامعه ما هست که تو توسعه ما چجوری عمل کنیم و بعد از انقلاب یکی از بحث‌های جدی جامعه ما بوده و همچنان هم هست که ما بتونیم در واقع اون مبانی فکری خودمون رو حفظ کنیم. اگر علوم جدید وارد میشه این علوم جدید کل اندیشه ما رو برباد نده و توجه کنیم به اون مبانی هستی شناسی، انسان شناسی علوم جدید، علوم انسانی، علوم پایه و هنر و سایر چیزها. این بس اون زمان هم به شکلی هست و علما دنبال اینن که اگر اصلاحی صورت میگیره تو قالب اون موازین صورت بگیره و شرع و امور دینی اینجا پامال نشه.
همون اولین سفر فرنگ ناصرالدین شاه هنگامی که برمیگردن سوغاتی که میارن امتیاز رویتر هست که خود امیرزا حسین خان سپهسالار هم بانی این میشه. این تناقض نیست به نظر شما در اندیشه؟
امتیاز رویتر گویا قبل از سفر منعقد میشه. حالا ان شاء الله در برنامه هم راجع به امتیازات صحبت خواهیم کرد و از بخشی از پولی که از همون رویتر میگیرن این سفر انجام میگیره و دست به این سفر میزنن.
بله
حالا خواهیم گفت که این یکی از نقاط بسیار ضعف میرزا حسین خان سپهسالار که اگرم دنبال اقدام و اصلاحی بوده خراب میکنه چهرش رو و یک لکه ننگی بر دامنش هست، همین قضیه قرارداد رویتری هست که به کمک ایشون منعقد میشه. و اتفاقا بعد از اینکه شاه از همین سفر اول برمیگرده به خاطر اعتراضاتی که علما میکنن مجبور میشه که میرزا حسین خان سپهسالار رو از صدارت عظما حذف کنه. لذا دوره صدارت ایشون دو سال بیشتر طول نکشید، از 1288 تا 1290. البته شاه ایشونو کنار نگذاشت و پست هایی مثل وزارت خارجه و اینها رو همچنان به سپهسالار داد و سپهسالار در سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا هم که در 1295 اتفاق افتاد باز همراه شاه است، منتها نه به عنوان صدر اعظم بلکه به عنوان یک وزیر در کنار شاه حضور داره. خب سفر دوم ناصرالدین شاه به اروپا هم همونطور که عرض کردم 5 سال بعد از سفر اول اتفاق میافته و شاه از مسیر تبریز و مرند و با عبور از رود ارس و ورود به نخجوان که یک زمان جزء خاک ایران بود در دوره فتحعلی شاه و بعد ورود به تفلیس و نهایتاً مسکو و سن پترزبورگ، به این طریق از طریق این مسیر راه زمینی و نه راه دریایی خزر به اروپا میره و این سفر هم تأثیر باز زیادی در نگاه شاه داره به مسائل جدید. البته خب عرض کردم ناصرالدین شاه مسائل رو میدید، شاید ضرورت نوسازی رو هم بهش واقف بود، منتها با استبدادش سازگار نبود. یعنی اگر میخواست تن بده به اون نوسازی عملا اولین کاری که باز میکرد باز قدرت خودشو محدود میکرد و لذا معروفه که میگن چاقو دسته خودشو نمیبره و لذا تن به این کار نمیداد و خودش مهمترین مانع این نوسازی بود. بنابراین ولی خب این سفرها یه مقدار رو آشنا کرد و اون جاهایی که حالا امکانش بود تغییراتی داد. مثلا بعد از این سفر که برگشت اومد مثلا بعضی از وزارتخونه ها رو ایجاد کرد، به وزیر اجازه تصمیم گیری نمیداد، اینا بیشتر در حد مشورت و نظرخواهی عمل میکردن. گاهی وقتا هم که احساس میکرد دارن دایره قدرت رو محدود میکنن دوباره جمعشو میکرد و اونها رو در واقع برکنار میکرد. سفر دوم ناصرالدین شاه عرض کردم سفری است که میرزا حسین خان در او حضور داره در 1295 و این سفر هم تأثیراتی در نگاه شاه به دنیای جدید داره. خب میرزا حسین خان سپهسالار قبل از سفر سوم در سال 1298 در مشهد درگذشت.
بله.
و دیگه در سفر سوم همراه شاه نیست. سفر سوم ناصرالدین شاه در سال 1306 انجام گرفت که به دعوت سران اروپا هست و در این سفر باز غیر از بازدیدهای رسمی که انجام میده ناصرالدین شاه از بعضی از کارخانجات و نمایشگاه ها و اینها هم بازدید میکنه و بعد از اون به ایران برمیگرده و این آخرین سفری است که ناصرالدین شاه به اروپا داره. خب تا اون زمان میدونید هیچ کدوم از پادشاهان قاجار سفر خارجی نداشتن. حالا ما بعد از دوره ناصری داریم، مظفرالدین شاه هم
بله.
سفرهای مختلفی به اروپا داره، ولی برای اولین بار ناصرالدین شاه هست که این سفرها رو انجام میده و با طی این سفرها با دنیای جدید آشنا میشه. ولی مسئله این است که حالا در پاسخ اون سوال شما، شاه قاجار دست به پاره اصلاحات زد، تغییراتی رو ایجاد کرد، یه چیزایی رو مثلا با خودش از اونجا مثل فرض کنید دوربین عکاسی یا مثلا دستگاه برق، کارخونه برق وارد ایران شد یا بین تهران و شهرره اومدن قطار دودی به اصطلاح خودشون رو اندازی کردن.
ترانبا.
بله. از این نوگرایی ها انجام گرفته، ولی اونجایی که مربوط به نظام سیاسی میشه و ساختار حکومت میشه ناصرالدین شاه بسیار احتیاط میکنه، چون اگر بخواد دست به نوسازی بزنه عملا میدونه به حذف خودش منتهی خواهد شد. اونجا بسیار مقاومت میکنه، ایستادگی میکنه و تن به این نوسازی نمیده، ولی در این چیزایی که احساس میکنه خیلی اون اقتدارش رو از بین نمیبره، حاضر میشه که این اتفاقات بیفته و این نوسازی ها انجام بگیره.
من حتی در مواردی هم که فرمودید مثلا مثل دوربین عکاسی میخرن یا کارهای از این دست، باز یک نوسازی در ساختار اقتصادی ما نمیبینیم که مثلا کارخونه تأسیس بشه، یک اتفاق خاصی در اقتصاد یا تکنولوژی کشور بیفته. میشه بگیم که مثلا اون نگاهش رو تقلیل داد به همین اشیایی که غرب اختراع کرده، اونها رو خریده و در دربار خودش
تقریبا بوده. به همین شکل. بله، همونطور که میفهمم.
خب جناب استاد فلاح‌زاده، با توجه به وقتی که داریم و زمانی که باقی مانده، در رابطه با سفر سوم ناصرالدین شاه برای شنوندگان دیار سلمان توضیح بدید چه کسی به جای میرزا حسین خان سپه سالار ناصرالدین شاه رو در واقع به فرنگ برد و با او بود.
سفر سوم در سال 1306 هجری قمری اتفاق افتاد.
بله.
که تقریبا به اواخر دوره ناصری نزدیک هست. در این سفر میرزا علی اصغرخان اتابک ملقب به امین السلطان همراه شاه هست و شاه رو همراهی میکنه. ایشون از سال 1305، یعنی یک سال قبل از این سفر تا یک سال بعد از مرگ ناصرالدین شاه و ترور ناصرالدین شاه، وزیر اعظم و صدر اعظم هست. یعنی در اوایل دوره مظفرالدین شاه هم
بله.
امین السلطان در یک سال اولش صدر اعظم مظفرالدین شاه هست. امین السلطان قبلش مدت دو سال تقریبا وزیر دربار بود و وزارتخانه‌های دیگه مسلط بود تا اینکه به مقام صدارت رسید و همطور که عرض کردم صدارتش تا سال 1314 ادامه پیدا کرد و در این سفر سوم همراه شاه است و نقش زیادی در امتیازاتی که مثل امتیاز لاتاری که به میرزا ملکم خان واگذار کرد و همچنین
بله.
امتیاز رژی که امتیاز توتون و تنباکو هست خیلی تو این زمین هم نقش داره. که حالا راجب چون این بحث امتیازات بحث خیلی مهمی هست، من به نظر میرسه که باید یک جلسه مستقل راجب این امتیازات و تأثیرات و اون مبارزه‌ای که در ایران توسط علما و مردم در مقابل این امتیازات انجام گرفت، انشالله اگر اون رو باشه بپردازیم و صحبت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما. همینجا مناسب است یک بسته صوتی رو بشنویم با موضوع سفرهای خارجی ناصرالدین شاه که توسط همکار خوبمون جناب آقای حیدرزاده تهیه شده.
شاید شنیده باشید که راه آهن تو دوره ناصرالدین شاه به ایران اومد و اولین مدرسه به سبک جدیدم همین دوره شکل گرفت. این شاه نچندان محبوب اولین کابینه دولت رو هم تشکیل داد که چون با روحیه استبدادگرش سازگار نبود اون رو منحل کرد. بله، همه اینها سوغات ناصرالدین شاه از سفر به اروپا بود. وقتی خبر پیچید که شاه میخواد به اروپا سفر کنه، زمزمه مخالفت درباری ها بلند شد، ولی میرزا حسین خان سپهسالار این سفر رو به سود مملکت میدونست. خانم دکتر جفرودی، پژوهشگر تاریخ و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
میرزا حسین خان سپهسالاری که خب در اصلاحات داخلی پیرو افکار امیرکبیر بود. سپهسالار در واقع میخواستش که شاه و رجال دولتی پیشرفت‌های صنعتی، علمی و تنظیمات فرنگیان در حفظ حقوق ملت و ثروت دولت‌هایشون رو از نزدیک مشاهده کنه و برای ترقی دولت و ملت ایران تدبیری فوری و مؤثر بیاندیشه.
این شد که شاه ایران در رأس کاروانی حدوداً 100 نفره از شاهزادگان و درباریان و البته انیس الدوله سوگلی شاه، عکاس باشی و قهوه‌چی مخصوص اولین سفر اروپاییش رو به روسیه و شهر سن پترزبورگ شروع کرد. روس ها هم زیاد به این سفر بیمیل نبودن. یکی از محققان موزه ارمیتر در شهر سن پترزبورگ این مطلب رو اینطور توضیح میده.
در قرن 19 دولت های استعماری برای حفظ منافع خود در هندوستان و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت سختی داشتند. امپراتوری روسیه نیز میخواست در این رقابت از همتایان اروپایی خود عقب نماند. سفر ناصرالدین شاه به سن پترزبورگ برای روسا اهمیت زیادی داشت.
اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا که بهار سال 1252 شمسی شروع شد، 5 ماه طول کشید و بعد از روسیه، کشورهای آلمان، بلژیک، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش، عثمانی و انگلستان هم پذیرای شاه شدند.
در انگلستان از کارخونه های اسلحه سازی، پارچه بافی، پایگاه های دریایی و ناوگان جنگی بریتانیا دیدن می کنه. از اون طرف توجه شاه به آلمان جلب میشه به عنوان یک نیروی سوم، یک نیروی بجز روس و انگلیس. شاه و سپهسالار هر دو با بیسمارک ملاقات میکنن، قراردادهایی با آلمان امضا میشه، مثل خرید کشتی پرسپولیس، نافچه شوش، چند تا آلمانی رو برای دارالفنون استخدام میکنه. آلمانی هم خب در ایران مدارسی رو میسازن.
به معیت شما ابراهیم خان عکاس باشی برای تماشای سینماتوگراف رانتور راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله یالم
این کات یعنی حرف نزد خفش.
سفر دوم شاه 5 سال بعد شروع میشه، بهار سال 1257 شمسی. این بار هم سفر از روسیه شروع میشه و باز استقبال گرم الکساندر دوم تزار روسیه. ناصرالدین شاه در خاطرات خودش مینویسه:
صبح لباس پوشیده با جقه و با آویز و شمشیر الماس حاضر شدیم. امپراتور الکساندر دوم با کمال تعظیم و تکریم ما را پذیرفت. دست به دست امپراتور داده به راه افتادیم. آنقدر صاحب منصب و جنرال و کلاه پردار بود که آدم حیرت میکرد.
11 سال بعد فروردین 1268 شمسی سومین سفر شاه ایران به اروپا با دعوت رئیس جمهور فرانسه برای بازدید از نمایشگاه بزرگ بین المللی صنعتی و بازرگانی پاریس شروع میشه. اما این سفرها چه دستاوردهایی برای کشور داشت؟ خانم دکتر جفرودی، پژوهشگر تاریخ.
ناصرالدین شاه تو وقت بازگشت خودش از این سفرها تمدن جدید اروپایی رو به کار گرفت. از احداث خط راهن، تأسیس غذاخونه شاهنشاهی، دایر کردن زرابخانه های دولتی، ساختن راه شوسه و حتی شاه فرمانهایی رو برای اجرای بهتر امور اداری و نظامی و همینطور حفظ سلامت بهداشت عمومی صادر میکنه و بنا میشه که در هر شهری قانون آبله کوبی در مورد کودکان اجرا بشه.
و چه پیامدهای شومی از این سفرها گریبانگیر کشور شد؟
البته کشورهای غربی هم خب به دنبال این بودن که با سفر شاه به کشورشون بتونن امتیازات پرمنفعت و پرسودی کسب کنن، که همینطور هم شد. امتیاز انحصاری بهره برداری از شیلات، احداث سیم تلگراف، تأسیس بانک استقرازی و امثال اینها رو به روسا داد. امتیازات دیگه‌ای که داد کشتیرانی در کارون به کمپانی برادران لینچ و از همه مهمتر امتیاز رژی یا انحصار توتون و تنباکو به یک انگلیسی به نام ماژور تالبوت به مدت 50 سال داده شد. خب فرانسه هم از این منفعت بی ثمر نموند و امتیاز حفاری و استخراج آثار باسن در شوش رو به دست آورد.
اگرچه در دوره قاجار تحول چندانی به سمت مدرنیته شدن ایران شکل نگرفت، ولی میشه این دوره رو آغاز حرکت ایران به سمت مدرنیته نامید.
بله، ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه دیار سلمان. آنچه که تقدیم شما شد حاصل گفتگوی بنده محسن مانی بود با استاد توانمند و گرانقدر جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، استاد تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، مؤلف، مدرس و محقق در این زمینه، که پیشنهاد میکنم اگر که مایل هستید تا سایر برنامه‌های دیار سلمان رو بشنوید میتونید به صفحه اینترنتی رادیو معارف رجوع کنید به نشانی radiomaarif.ir. آرشیو برنامه دیار سلمان اونجا در اختیار شماست، میتونید از اون استفاده و بهره ببرید و اگر سوالی برای شما به وجود اومد میتونید سوالات خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های برنامه ما 329-551 و 329-552 با پیشماره 025 با ما در میون بگذارید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. هر کجا که هستید شاد و سالم و سرفراز باشید. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنید. التماس دعا. خدا نگهدار.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ های ارغوان ما، سرب های سربلند چون گرد بادی بی امان. ما سرب های سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سرو آزادیم، خاک وطن را عاشقیم. عاشقیم سر به آزادی.
خب دوستان عزیزم، دیار سلمان رو به اتفاق شنیدیم. بررسی وقایع تاریخی ایران معاصر 3:25 دقیقه بامداد